اگر شاهد جمعی پیدا نشد، بعد اونجا بنا رو بریم سراغ اخبار علاجی خطوبی هستن. خب اینا شد مراحلی که شیخ برای بحث تعبیه کرد. حالا شیخ تو هر کدوم از این مراحل با، نمیگیم با یکی از قدما، نه، با عباراتی از قدما درگیره. نمیشه مطلق نسبت داد که خود اون صاحب عبارتم به این کامل ملتزمه. چرا؟ چون اون موقع بحث به این قدری که زمان شیخ تراش خورده مشخص و اندازه گیری شده از اون موقع نبوده ایتو. اما قطعا بعضی از عبارات نافی این جنبندی هم که ما گفتیم. خب لذا شیخ سه تا محل خلاف با خودما رو که بر اساس بحث قبل تکلیفش معلوم شده میگه، بعد سه تا عبارت نفی میکنه جواباشون هم میده. شیخ میگه آقا با توجه به توضیحی که من گفتم، هر جا دوران عام و خاص یکی نس بود و یکی ظاهر، عام و خاص هم مطلق بودن. ها بذار اول یه مقدمه بگم حیف نشه، ولو دعوا سر این سیره، اما وسط شیخ یه نکته خیلی خیلی فنی رو متذکر میشه. این مقدمه، این نکته رو جدا میگم بعد سیر رو میگم که این نکته حیف نشه. رفقای عزیز، اخبار این تو باب عام و خاص معمولا متهم میشن به اینکه شما موافق عامه عمل کردید. دارم یه ایجای دیگه قصه میگم، متن نگم، اطلاعات اضافه بشه. اخبار این معمولا تو باب عام و خاص متهم میشن که شما مثل عامه عمل کردید. خب عامه چه کار میکنن؟ عامه قانون ندارن اصل اولی جمع بین خاص و عامه به حمل العامه علی الخاص. تو اول 20 تا فرد بده به خاص، 80 تا دیگه باقی مون بده به عام. عامه این قانون به عنوان اصل اولی ندارن، گاهی هست گاهی هم نیست. اتفاقا چه بسیار مواردی که توش جمع خاص و عام اتفاق نمیفته. مثلا عامه وجوبیه بعد یه مخصص خورده، میگن تو برو به وجوب عمل کن. این مخصص مال بعضی موارد بوده. یا مثلا مطلق مقیده، مطلق وجوبیه مقیده. مثلا مطلق مقیدهاتون بیاد اعتق رقبه، اعتق رقبتا مؤمنه، که اونجا خیلی بیشتره این قصه از عامه. میگن آقا وجوب اعتق رقبه، حالا مؤمن یه فضیلت زائده داره، شد شد نشدم بیشون. ما که میخوایم حمل المطلق علی المغیر کنیم چی میگیم؟ میگیم وجب علیک حمل عتق رقبت المؤمن. عامه یه چنین برخوردی دارن. اخباری ها هم کم نیست تو عباراتشون که مخصصات و مقیدات را جدای از آن نگاه کردنه. حمل العام علی الخاص، حمل المطلق علی المقید، ما از دو تا دلیل به یه دلیل برسیم، بگیم آخرش از ما عتق رقبه مؤمن خواستن، بگیم از ما وجوب اکرام علماء عادل خواستن، جمع کنیم نمی کنن. لذا کثیرا ما اخباری متهم شدن به موافقت با عام. محققین از اخباری استادن جلوی اصولیین، گفتن حالا میخواید اتهام بزنید بزنید، اما به قول بچه ها انشاءالله تو فقه میبینیم تو خود تو چه کار میکنید. سیادی میبینم تو آفتاب همیشه هیه طرف تو لو نمی کنه، انشاءالله میبینم تو. سلام علیکم، اونجا من سلام علیکم بهتون میگم. این دعوایی به این توضیح کجای اصول بحث میکنن؟ تو باب عام و خاص، جایی که میخوان بگن الاصل و حمل العام علی الخاص. تو اصول اونجایی که میگن الاصل و حمل المطلق علی المقید. حالا اگه الموجز اصول فقه دارید بهتون نشون میدم بابشو. تو اصول قشنگ سر یه باب اینجا ای بحث میشه که مثلا تو مطلق مقید دعوا رو داشت، مثلا خود فصلش مشخص تو نیم صفحه الموجز اصول فقه یه صفحه بحث کردن آقا اذا دار الامر بین المطلق والمقید فهل يحمل المطلق على المقید او يحمل المقید على افضلیه المرتبه. بگیم مقید استحبابیه، اعتق رغبتا مؤمنه، ایمانش از باب استحبابه. بعد اونجا شما تو اصول چی فتوا میدید؟ نه، الاصل عمد المطلق علل مقید. چرا؟ چون دیدن العقلا و سیره عقلا و علما این است که اول قانون را میگوید بعد تفسیرهایش را میگوید. پس مطلق رو بر مقید هم میکنید یا حکمه؟ مخصصاتش بهش میزنید، باقی سرجمعش میگیره، حکم معلوم میشه. بعد اونجا اخباری این میان جلومون میستن میگن پس چرا تو فقه صدی 80 صدی 70 شو مقیدها رو حمله بر افضلیت مرتبه میکنی، حمله بر ثواب زائد میکنی؟ پس چرا اونجا شما فتواتون رو به عام میدید، به مطلق میدید؟ یعنی اعتق رقبه، اعتق رقبه تن مؤمنه، میگید اعتق رقبه تکلیفه، رقبه مؤمن مستحب. میگید اکرم علما ها، بعد میگید لا بأس به ترک اکرامهن ها، اینجا میگید اکرم العلماء واجبه، اون لا بأس مال یه موردی بوده فی واقعت. یا گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق من از علماء، میگن نه اکرم العلماء واجب، اون لا تکرم مال یه جایی بود گذشت. یعنی شما به عامه به مطلقه فتوا میدید نه به دلیل دومه، در حالی که الان شما تو اصول دارید میگید دلیل دوم از هر مقدم میشه. چه کار میکنید اینجا؟ این سوال سوال بقرنجیه، چون گفتم مخصوصا تو با مطلق ما کرد، حالا تو عامه خواست کمتر، چون لسان یکی سلبی لسان یکی ایجابیه کمتر بید، اما اونجا اعتق رقبه، اعتق رقبه تن مؤمنه، اونجا الا ماشاءالله تو فقه داریم میگیم اون رقبه مؤمنه، اون مقیده، اون فضیلت زائده. نمونهش باب مثلا نوافل، نمونهش باب مواقیت تو سلام، چقدر روایت داریم. راوی میگه آقا گفتم آقا من نافلم دو رکعت خوندم گشکاندم، راوی میگه با آقا گفتم نافلم چهار رکعت خوندم، گفت اشکال، گفت نافلم هشت رکعت خوندم، گفت اشکال نداره. حالا چکار کنیم اینجا؟ حمل مطلق علی مقید کنیم؟ چه میگن؟ نه، دو رکعتش فضیلت داره، چهار رکعتش فضیلتش بیشتره، هشت رکعتش فضیلتش خیلی بیشتره. الا ما شاء فقه های خودمون اصول، یعنی الان شما دیگه اصولی طرف محقق خویی که نداری، برو بشکو آقا شما چکار می چجور جمع می کنی؟ میگه ایه پله ایه پله ایه پله، اه تقاعدی اصولی چی شد؟ اینجاست که گفتم بقرنج. خب جوابی که اونجا ما می دیم چیه رفقا؟ جوابی که اونجا می دیم اینه، دقت بفرمایید. می گفتید مادر اصول لفظیه کیه؟ اصالت و ظهور، همه اصالت و ظهور به وجود اومده. یعنی چی؟ می گفتید نه عبارت دقیق تر کن، بگو همه مصداق اصالت و ظهور هم. یعنی چی آقا؟ آقای میرزای بام باش آقا. یعنی چی آقا؟ یعنی این که، یعنی این که ما در دوران بین عام و خاص اگر واقعا خاصمون از هر از عامه، یعنی شیخ طبرشی بود گفت به نفسهی میگه من قرینه تصرف اونم، یعنی فقیه عملیاتی بگو رو زمین بگو، فقیه وقتی خاص رو میبینه عام رو میبینه از خاص استشمام از غریت میکنه، میگه این ظاهره، ظاهره که اینو خواستنه نه اون. اینجا خاص رو مقدم میکنیم و الا اینا یه اصل تعبدی که چشامون رو ببندیم هر جا خاص و عام دیدیم بگیم تخصیص نیست. ملاک استظهار، باید تو حس ظهور به دست بده، شامت ظهور ببینه اینجا از هریت خاص رو نسبت به عام ببینه، و الا اگر یه جایی خاص و عام بودن اما واقعا شما تعریف کردی که در اینجا خاصه به نفسه ها قرینتون بر عامه، دیگه حق تقدیم الخاصه علی العام نداره. اینا از شیخ تو این 60 تا صفحه چندین بار شنیدی و شاید بعضیه که اصول فقه از یادشونه فکر کردن این مماشاته. بله نه، همه جا باید خاص برام مقدم بشه. نه خیر، این اصلا دقیق ترین حرفه. ما موقعی میگیم خاص برام مقدمه باید استظهار بشه. حالا ظهور شخصی یا نوعی، وجدانی غیر وجدانی، اینا بحثای حجیت ظهور. اما اگه استظهار استفاده بشه، الان همه دعوام اینه. لذا شما وقتی استصحاب میخوندید شیخ چی بهتون گفت؟ گفت آقا اصول لفظیه اصل عدمی نیستن و استصحاب عدمی نیستن، اینا اصول عقلائی هست. یعنی باید بعد الاستظهار شما یه شک اولی میکنی، اما بعد این که خاص و برعام مقدم کردی باید شکت کامل فی سقع نفسکی از بین بره. نه اینکه همه شکت باقی باشه. اگه شکت باقی بود یعنی چی؟ یعنی به اصالت و تخصیص از باب استصحاب داری عمل میکنی، یعنی دقات میذاری بر تقدم، تقدم خاص برعام. نمیدونم. حالا من یه سوالی هستم میکنم، پس شما اصول فقه الموجن اساس ظهور چی خوندید؟ اونجا همینو گفتن. هی گفتن بابا اینا از باب اصول عملیه نیستن، اینا اصل عقلائی هستن.
درست، اصل عقلائی
هستن. حرف اینه، موقعی
که
ملاک رو میگیم استظهار،
اولش گفتن این
قاعده
که داریم درست میکنیم قاعده
عقلائی بی فایده میشه. بفرضم که با فایده میشه، دوباره فرجعو فایده داره الا ماشاءالله از فواه. اما اونی که شما الان میخواید با این حرف اثباتش کنید، اون میشه اصل عملی، اون میشه فتعبدو. یه دعوایی کردم با تون سر عقل و عقلا، شیخ میخواد خبر واحد عقلایی بگی یا به زائق بعض از آقایون اعلام خوش نیومد اولش. ها هی گفتن تو بابا پیداش کردی؟ بله خیلی خوب. نه، عقلایی وقتی شد اصلا جنسش، لوازمش، مکانیزمش، ورود، خروج، همه چیش فرق داره. تعبد که شد یه چی دیگه میشه. اصالت و تخصیص، اصالت و العموم، اصالت و عدم القرینه، اصالت و القرینه، چه ای برش چه او برش، هر که هر اصلی گفته همه رو تو چه فضایی گفتنه؟ غیر تعبد. یعنی چی؟ یعنی شما باید وقتی اساس العموم جاری کردی، آقا من شککنا فی تخصیص هذا الان فحسنا، تخصیص پیدا نکرد، مخصص پیدا نکردی. حالا میگیم اساس العموم، اساس العموم سوالت میکنم اصل عملیه یا اصل لفظی؟ اصل لفظی یعنی چی؟ یعنی شک ما بین رفت. نه اینکه همین شکم مستقره و دارم اعمال میکنم. اگه اینطور شد میشه استصحاب، میشه تعبد. این نکته مهم سبب میشه که شیخ تو این 60-70 صفحه هر جا میاد سر عام و خاص، هر جا میاد سر مطلق مقید، هر جا میره سر دلیله، با یه زبونی حرف میزنه که شما احساس میکنید شیخ هنوز با او قواعدی که تو اصول فقه الموجز خوندیم کار نمیکنه، هنوز مثل قدماه. میگه بستگی داره ببینیم خاصه ظهور داره که اخباره یا نداره. بعد شما میگید نه شیخ هنوز یه ذره از رگوریشه قدماییش عفت کرده. اگه اصول فقه الموجز آخوندی بود، کفایه ای بود، قشنگ قاعده میداد مخصص مقدمه. میگیم نه آقا، الموجز اصول فقه کفایت هم همینه که شیخ میگه. فقط شیخ صاف راست حسینیشه میگه، اونا زیپش میکنن تو اصطلاح، با اصطلاح که میگنش ما گول میخوریم. ولی اونا هم همینطورن. لذا اونا هم الی ماشاءالله تو فقه میرن استشمام تقدم نکنن، یعنی استظهار نکنن خاص مقدم نمیکنن. لذا او اشکال اخباریم به اصول وارد نیست که میبینمتون. نه بابا ما اصلا او حرف نزدیم، من میبینم تو چرا بیاد با خودم بیام میشه. با هم بودیم با هم. حالا کل ذلك چون حجیتش اقلا، اقلا به اصولشون موقع عمل میکنن، شکشون به تردیدشون رو برطرف میکنن. اقلا چیزی به اصل عملی ندارن. اصل عملی تعبده. اوغلا به این اصول وقتی عمل میکنه که شکشون برطرف میشه به هر اصلی که از اوغلا میاد. مثلا شما احتمال میدی این آدم مثلا غافله داره یه حرفو میزنه، میگیم اصالت عدم غفلت جاری میکنیم، لذا جمله‌ای که گفته دلالت تصدیقی است معتبره. احتمال میدیم داره شوخی میکنه، میگیم نه اصالت الجد جاری میکنیم. یه اصالت الجده، یه اصالت عدم غفلته چی کار میکنه براتون آقای میرزایی؟ آقای دادخواه واقعا شکتون رو برطرف میکنه، یعنی اون شکت میشه یه احتمالاتی که اومد و رفت، نه اینکه واقعا هنوز شکتون برقراره اما بناتون رو میذارید حرفش درسته ها. این خاصیت اصول عقلاییه. خب فتحسله. حالا بریم جلو. جناب شیخ به خاطر همین مبنا گفت بابا گاهی اوقات خاصه نفسه، اصلا مجالی برای احتمال شک در تخصیص باقی برو خاصه مقدم کن نونشو بخور. حالا شما اونورش بگید که تردیدیه، اسمش نمیاره، خطرناکه، دعوا میشه. آخه اومدی ما عامه نفس بود که من حق داره تخصیص بزنی، چیکار میکنی؟ مثل آمی که دلیلش آبی از تخصیصه چیکار میکنید اونجا؟ شیخ گفت اینو، شیخ گفت اینجا باید خاصه رو یا حمل بر حکم غیر الزامی کنیم یا طرحش کنیم. بعد اونجا شما چی بهش گفتی؟ گفتی آقای شیخ تو شما همش داره قدمایی میشی بابا، این خاص رو باید مقدمش کنیم. پس آقا جایی که نص و ظاهر نص مقدم، حالا جایی که ازهر و ظاهره استشمام بشه ازهریت، یکی ازهریت یعنی که همین بالای صفحه توضیح داد، گفت یعنی این به قرین به نفسه ها میگه من قرینم، من قرینه تفسیرم. ای قرینه تفسیر خود میشه چوب بخورش راحت باش، ما خاص و هر چی که از هر تناول میکنیم تکلیفمون ازش میگیریم، او یکی هم تکلیفش معلوم میکنیم. حالا اگر هیچ کدوم نمیگفتن ما ازهریم، اما یه شاهد جمع، دیروز شاهد جمعو براتون معنا کردم یعنی چی. یکی گفت من مفسرشونه که شما اصلا دیگه استشمام تعارض نمی کنی، من اومدم حلش دارم میکنم. اگه من زرارم میتونم حلش کنم، خبر زراره اومده سندن دلالتن خوب رمون میگه خب حلش کست بابا هاونه. حالا اگر ظاهره این بودن، شیخ میگه خب حالا ما جمع کنیم بعضی ها همین جایی که ما گفتیم در دوران بین نص و ظاهر نص مقدمه تشکیل کردن. به چه نه تشکیل کردن؟ حتی در جایی که عام و خاص مطلقاً گفته ما خاص رو حمل میکنیم بر تقیه، به همون عام عمل میکنیم. توضیح اول بحث است مثل اخباری ها. تازه از چی عبارت داریم؟ نه از اخباری، از شیخ توسی. اینو چه کار کنیم؟ اینو باید حل کنیم. دو، بعضی ها گفتن که اونجایی هم که از هر و ظاهره اگر تعویل و توجیهی که توی ظاهر میخواید انجام بدید یه توجیه کل عدمه انجامش بدید، اما اگر توجیه واقعا ولو توجیه قریب باشه معتبر نیست، برید سراغ مرجح. عبارت داریم از شیخ دوست. بعضی وقتا گفتن نه آقا سه، اگر توجیه قریبه اشکال نداره، اما اگر توجیه بعیده دیگه حق نداری، برو سراغ مرجح. بالاخره اینا بناشون چیه؟ ایسه تا حرفی که معلا زدن اینا یکیشون تو نفس و ظاهر، یکی تو ازهر و ظاهری که یکی توجیه غریبه، یکی تو ازهر و ظاهر که توجیه بعیده. حالا غریب و بعیده هم تو مثال معنا میکنیم. بالاخره اینا جمع عرفی و دلالی را قبول نکردن، رفتن تو مرجحات یکی طرح کردن، گفته ای بخاطر که موافق عامت داره بشکنه. شیخ میگه خب حالا ما یه گیری داریم با این حرف، گیرمون چیه؟ بالاخره اگر در این مواردی که شما گفتی یه طرفت نسته یا یه طرفت ازهره، ولو احتمال خلاف داشته باشه، ولو احتمال خلاف داشته باشه، اما اگر ازهره باید قانون جمع عرف دلالی پیاده بشه. اصلا ما وارد لاین مرجحات نمیشیم، این از تعارض غیر مستقر خارج نمیشیم، وارد تعارض مستقر میشیم. خب آقای شیخ اگه اینطوره پس این موارد نقض رو چکار کنیم که گفتی؟ میگه موارد نقض رو باید توجیه کنیم، موارد نقض رو باید توجیه کنیم. همین دو سه خط رو بخونم بعد بریم رو توجیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا پس قد تلخصمون چی شد؟ نقض و ظاهر، نقض مقدمه، ازهر و ظاهر، ازهر مقدمه، ظاهر و ظاهر شاهد جمع داشته باشه یا علی شاهد جمع نداشته باشه برو سراغ مرجحات. لا فرق فالظاهر و النص کجا؟ بین العام و الخاص المطلقه. عام و خاص مطلقه، خاص هم نصه، مقدمش کن. البته یه نکته بگو، یه نکته بگو، یه نکته اضافه رزه عدم احتمال فی الخاص یبقا مع این احتمال ظهور العام، به شرط اینکه خاص یه احتمالی برای ما ایجاد نکنه که عام سر جا خودش باقی. داره چیو میگه؟ حق ندارید به اصالت العموم و تخصیص و اینا تعبدی نگاه کنید. اگه واقعا ظهور عام سر جا خودش هست دیگه حق تقدم خاص ندارید و الا مقدم کنید. خب چی آقا؟ داریم آقا و الا، الا یعنی چی؟ ان یبقا ظهور العام، اما اگر ظهور عام باقی بمونه دخل فی تعارض الظاهرین او تعارض الظاهره والازهر. اگر برا عام احتمالی باقی بمونه دیگه نفس و ظاهر نیستن، از باب نفس و ظاهر نگاش نکنید، بیاید به سله پایین تر. اگر باز یه احتمال با استظهار منتفی می شود بگید ازهر و ظاهره، اگر منتفی نمی شود بگید ظاهره، این هم میره سغرای اخبار علاجیه قرار میگیره. حالا حالا آقا این وسط یه جمله معترضه بود یا حاشیه رفتیم، اصل قصه چی بود؟ لا فرقه جایی که نفس و ظاهرن و بین ما یکون و توجیه و فیه قریبن، لا فرق جایی که ما میخوای حمله دلیل بر دلیل دیگه کنیم، یعنی جمع عرفی کنیم و اینها رو به اخبار علاجی تحلیل ندیم، لا فرق که نفس و ظاهرن، لا فرق بین این که توجیه فیه قریبن و بین ما یکون و توجیه و فیه بعیدن. یه دوستا مثال براش رو فیلم بزنم تا اقوال رو بخونیم کجا توجیه غریبه. قبلا مثال زد شیخ براش، مثل چی؟ اختصر للجمعه ینبقی قسل جمعه، مثال قبلی شیخ. کجا توجیه بعید بود؟ کجا توجیه بعید بود؟ نه اختصر للجمعه لا بعث به ترک قسل الجمعه، اینجا اقتصل میگه وجوب، لا بعثه، لا بعثه به ترک قسل جمعه میگه ترخیص، وجوبی نیست. او ینبقیره میشه بگیم ینبقیش به قرینه محذوف وجوب الزامی بوده، یه قرینه بوده افتاده الزامی بوده، اما این لا بعثه اصلا صریح در ترخیصه، لذا اونجا برای اینکه اصل بذاریم رو اختصال یم بقیه یه توجیه بکنیم توجیهش غریب بود، اما اینجا اگه بنا رو بخوایم بذاریم رو اختصال لا به اثر بخوایم توجیه بکنیم توجیهش بعیده، آسون نیست. اینا مثالایی بود که محقق بهرانی و میرزا قمی زدن. شیخ میگه حالا توجیهشون میکنیم، داره توضیح میدیم براتون. مثلا اختصال لا
بگیم که اختصال
مولایی بخوایم اشکال کنیم راست میگی، دو تاش تفاوت میخواد.
نه اصلا این بعدش بعیده که اختصال رو کسی به معنی مثلا استحباب بگیریم بگیرم استحباب اینجوریش بعیده، اما اونجوریش که اختصال رو وجود بگیریم بگیرم وجود بگیریم
همین رو گفتن بگیریم. گفتن اختصال رو اصل میگیریم، ینبقی رو میگیم یه قرینه محذوف بوده، اینجا ینبقیش الزامیه، یه توجیه قرینه. اما حالا اختصال رو اصل میگیریم، لا به عصب ترک غسل جمعه رو چجور معنا کنیم؟ او توجیهی که بخوایم اختصال اصل بگیم لا به عصب سرتش هم بیاریم، توجیهش بعیده. پس یه توجیه قریب، یه توجیه بعید. خب مثال بزن شیخ میگه آقا مثال توجیه بعید بزن، مثل صيغه الوجوب اختصر مع دلیل نفی البعث عن الترك لا بعث به ترك غسل جمعه. این مثال برای کیه؟ توجیه بعید. چرا توجیه بعیده؟ تعلیل توجیه بعید اول بیار. آقا اینا جمله معترضه تو جمله معترضه است، مثال زده، حالا توضیح مثال میکنه. لان العبره به وجود احتمال فی احد الدلیلین. آقا ملا عبرت، مناط، ملا که ما برای حمل این دو تا با هم چیه؟ باید بگیم یه احتمالی در یکی از دلیل‌ها وجود داره که لا یحتمل ذلک الاحتمال فی الاخر، دلیل دیگه این احتمالو نداره. اونی که احتمال نداره بذاریم اصل، اینی که احتمال داره تصرف کنیم، حملش کنیم بر اون اصله. و این کان ذالک الاحتمال بعیدن فی الغایه، ولو که این احتمال احتمال خیلی بعید باشه. مثل کجا؟ مثل لابعثه. بابا لابعثه صریحه در اینکه شعار ترخیص داده. حالا تو میخوای لابعثه رو چجور توجیه کنی که برش گردونی به اختصه؟ خب آقا حالا برگردی جمله جمله معترضات تمام. بگر اول عبارت، اول عبارت گفت لا فرقه بین النص و الظاهر و بین مایتون و توجیه قریبه و بین مایتون و توجیه بعیدن. لا فرقه، لا فرقه در چی؟ در حکمی که ما گفتیم. حکممون چی بود؟ همه رو باید جمع دلالی کنیم، حق نداریم اینا رو بدیم به تعادل و تراجی به اخبار علاجیه. چرا اینا لا فرقه بینه هم؟ میگه لأن مقتضی الجمعه بین العام و الخاص بعینهی موجودون فیه، حتی تو همین توجیه بعید، تو همه موارد ما ملاک واحده، ملاک ما ظهوره بین عام و خاص، اگر یکی از هر دو حمل میکنیم ظاهر رو بر ازهر، ملاک رو ازهر قرار میدیم، یکی نص بود یکی ظاهر، ظاهر رو برمیگردونیم به نص، ملاک رو روی نص قرار میدیم. اما تا این جنبندی حرف گذشت، حرف جدیدی نبود. اما وقد ظهر خلاف ما ذکرنا، به خلاف این حرفی که ما زدیم. فآقا حرف چی بود؟ جمع عرفی و دلالی در همه این موارد حاکمه و اینها هیچ کدومشون سقرای اخبار علاجی قرار نمیگیرن. خلاف ما ذکرنا یظهر فی حکم النفس و الظاهر من بعض الاصحاب فی کتبهم الاستدلالیه، از بعضی از فقها، نه تو کتب فقه منصوصشون و نه تو کتابای اصولشون، تو کتابای فقه و حدیثشون، اونم تو کتابای فقه و حدیث استدلالیشون، نه فقه منصوص و رواییشون، اونجاها حرفایی زدنه خلاف یه حرفی که ما زدیم. مثال مثل حمل الخاص، خاص چی؟ اونم خاص مطلق، عام و خاص مطلق بودن، نه عام و خاص منوج. چرا؟ آقا تو عام و خاص منوج یادتونه دغدغه زیاد بود، قائل داشت کسی بگه یک دلیل رو از کار میندازیم کامل، یا بگه به هر دوتا دلیل تو مورد الافتراق عمل میکنیم، تو موضوع الاشتراک اصلا دوتا غیر حجت میریم اصل عملی، یا تو موضع اشتراک میریم سراغ اخبار علاجیه. انواع حرفا اونجا وجود داشت، اما تو عام و خاص مطلق چی؟ خواهی که بدیهی بود اونجا ما باید حمل العام علل خاص کنیم، حمل المطلق علل مقید کنیم، این که واضح بود. اما چه گفته ای آقا؟ حمل الخاص المطلق على تقیه، بهش عمل نکنه اصلا، بگوی عباب تقیه بوده. چرا تقیه؟ لموافقت ایل مذهب العامه، این موافق مذهب عامه. یعنی چی؟ یعنی شما عملا اینجا یه دلیل داری، او دلیل عام رو با عامت عمل کن، اصلا به مخصص عمل نکن. خب مثال کجا؟ میگه مثال عبارت شیخ طوسی کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فرع فقهی توضیح بدیم تا مثالش معلوم بشه. خب فرع فقهی چی آقا؟ من زاد رکعتا فی رباعیه، بعدن در سایر صلوات هم اومد، اول در رباعی ترک شد، یعنی وارد رکعت پنجم شده، بعدا تو سایر صلوات هم آوردنش، تو سه رکعتی و دو رکعتی هم این قصه پیاده شد، اما اول یوم توفق رو چهار رکعتی پیاده شد. فرقی هم دارن اینا با هم که حالا کاری بهش نداره. خب من زاد فی صلاته رکعتا، یه رکعت اضافه کرد به نمازش، حکمش چی آقا؟ خب رکعت اضافه کرد نماز باطل، اصل اولی بطلان نماز، چون رکعت اشد از رکنه، چون حاوی ارکانه. پس قاعده اولی در کتاب الصلاة میگه بطلان. روایتی هم داریم موافق با همین قاعده اولی، میگه بطلان. روایت مطلقا من زاد فی صلاته رکعت حکمه بطلان صلاة، مطلق. پس این مطلق، حالا مطلق یا آن مقیدش یا مخصصش، روایت اومد گفت اگر به مقدار یه تشهد نشسته بود، ولو تردیدن نشسته داشت فکر میکرد که رکعت چهارمه یا رکعت پنجمه یا چی، اما مقدار طول این نشستن به حد یه تشهد رسید، بعد بلند شد به رکعت پنجم، روایت اومد گفت این دیگه نمازش باطل نیست. شرع لومه به این فتوا داده شد، متأخرین هم خیلی و معاصرین هم بهش فتوا میدن. حالا تا این قصه معلوم شد، اصل روایت عام یا مطلق بطلا، روایت مخصص یا مقید الا به مقدار یه تشهد بعد از رکعت چهارم نشسته بود داشت تروی میکرد فکر میکرد تا بعد بلند شه، این نمازش صحیح، این مخصصش. شیخ طوسی گفته که این روایت رو ما بهش عمل نمی کنیم، به این روایت عمل نمی کنیم. بعد از شیخ طوسی هم عده‌ای از اخباریین به همین شیخ عمل، به همین حرف شیخ عمل کردن، مثل محقق بهرانی و دیگران. حتی از بعضی از عبارت‌های شهید ثانی تو مسالک هم یه چیز اینطوری استشمام میشه، ولو شهید صریحش اینه که نه جمع میکنیم به اینو دلیله، اما بعضی‌ها نسبت دادن تو فقه. حالا شیخ از این مثال چه استفاده میکنه؟ میگه ببینید شیخ طوسی، حالا ما کار به وقت فقهیش نداریم، ببینید شیخ طوسی در این جایی که راحت میشد حمل المطلق علی المقید یا حمل العام علی الخاص، بستگی داره که ما او دلیل مطلق بدونیم یا عام بدونیم، میشد انجام بدیم، گفته که او دلیل خاص رو اصلا بهش اعتنا نمی کنیم و به همون عامه عمل میکنیم. ببینید پس حمل المطلق علی المقید یا حمل العام علی الخاص نکرده، یعنی حمل الازهر علی الظاهر نکرده. بعد از این شیخ اعظم جواب میده به این اشکال، میخواید هم یه تیکه رو بخونم؟ اول منها ما یظهر من الشیخ، عبارت شیخ طوسی فی مسئله فرع فقهی من زاد فی صلاته رکعه. آقا گفتم اولی یوم فرع فقهیش این نبود، من زاد فی رباعیته بعد شد من زاد فی صلاته، چون قصه رباعی فرق داره با قصه ثلاثی و ثنایی، شاید تو رباعی بشه یه حرف زد، تو ثلاثی و ثنایی نشه، اینا برای فرع فقهیش. اما دیگه عنوان باب الان اینه، حیثو حمله، حمله کی؟ شیخ طوسی رضوان الله علیه، ما ورد فی صحت صلاته چه کسی؟ من جلس فی الرابعه به قدر تشهد. آقا رکعت چهارم داشت میخوند، رکعت چهارم که از سجده دوم بلند شد نشست، حالا سوممه یا چهارممه یا پنجممه، شک تو رکعت داره فکر میکنه، همین که داره فکر میکنه نشسته، زمانش به اندازه یا اندازه گیری تشهد بود. خب خب حملا این ماورد را کاما بذار علی التقیه متعلق به حمله، حملا این ماورد را، این روایت را علی التقیه، گویی روایت تقیه و عمل شیخ طوسی علا عمومات ابطال زیاده. گفت اون روایاتی که میگن هر کس یه رکعت اضافه کرد نمازش باطل است مطلقا، سواء اون به قدر تشهد نشست یا نشست، مطلقا باطل کردن. شیخ طوسی به اون روایات عمل کرد، یعنی پس فتوای شیخ چی میشه آقا؟ مطلقا اضافه یه رکعت مبطله.
اضافه کرد یا نکرد
جانم؟
به قدر تشهد
نشست بعد بلند شد ایستاد، بعد بلند شد استاد یه حرکت اضافه کرد.
موقع باید میگن اگه به قدر تشهد صبر کرد و اضافه کرد باطل نیست
نماز باطل نیست. گفتم الان متأخرین هم فتوا میدن بهش، لذا الان شهر لومه، شهر لومه که خودتون خوندید تبعید کرد، تفکیک کرد، گفت اونی که به مقدار تشهد نشسته نمازش باطل نیست، بعد از نماز باید سجده سهو انجام بده، اونی که به قدر یه تشهد ننشسته و مستقیم بلند شده نمازش باطله. بعد نسبت هم دادی فتوا رو به شیخ صدوق و اینها، چون شیخ طوسی تو مبسوط مخالفه. حالا باید تو ذهنم اینه، من نگاه نکردم الان، اون موقع که اینا رو خارجش رو میخوندیم یادمه که انگار شیخ طوسی تو نهایه هم فتوا داده به اینا، انگاری چی اینطوری تو ذهنمه، باید نگاه کنم دوباره، به یاد داشتم نگاه نکردم الان، اما این مال مبسوطه، این فتوا عبارت مال مبسوطه. بلش کن خب یه چیزی گفتم، اون موقعی که کار اینا رو رو ادلش کار میکرم یه چیز اینطوری تو ذهنمه، تو ذهنم مبسوط نهایه هم هست، نهایه شیخ طوسی اونجا قائل به خود روایت خاص هست، یعنی اونم به همین فتوایی که شهید ثانی توی شهر لمعه و مسالک فتوا داده. حالا فعلا شاهد بحث کجاست؟ شاهد بحث ترک این روایته، در حالی که این روایت ازهره و میشد مقدم بشه و جمع بین الدلیلین بشه، جمع هم جمع دلالیه، جمع تبرعی نیست. و تبعه بعض و متأخره یه المتأخرین، بعضی از متأخرین که عمده شون اینها یا محدثین هن یا اخباریین هن یا اینایی که متمایل به فقه روایی هن قائل به همین نظریه شدنه، که الان سرشو بالا بیرون دست بیرون عبارت براتون گفتم، معمولا اخباریین حمد المطلق علی المقید نمی کنه، حتی تو عبارتهای معالم هم یه اشکال وجود داره که آقا نمیشه ما حمد المطلق علی المقید قاعده کنیم در حالی که تو فقه خیلی موارد رو این کار انجام نمیدیم. که آقا کتاب معالم اشکال کرد گفت نمیشه صیغه افعل و داله بر وجوب بدونی در حالی که تو فقه کثیر اما عوامرمون استحبابی هست. اینا اصول با نظر به فقه که میدیدن اینطوری به این وادی وارد میشدن. خب و تبعه بعض متأخر المتأخر. حالا شیخ طوسی جواب میده، شیخ انصاری جواب میده، آقا جواب باید چه کار کنیم؟ خب ما مبنامون رو درست کردیم، یه حرف شیخ طوسی مبنامون رو خراب میکنه. خب دو تا راه داریم، یه راه به سبک معاصری شیخ طوسی یه راه دیگه و دیگه حجت اون تمامه، غلط کار شیخ طوسی، یه کار کار شیخ، شیخ طوسیه مگه میشه شیخ طوسی یه کاری کنه ما ازش به این راحتی بگذاریم؟ شک میکنیم تو مبنا خودمون، باید یه توجیه درست درمونی براش پیدا کنیم، اگه به همین زمختی بمونه ما رو عفت ما میندازه، تراکم زنونیه دیگه، لذا باید یه طوری جمعش کنیم. خب جمعش به چیه؟ شیخ اعظم میگه آقا دو تا جمع من برات میگم که حرف شیخ طوسی از مقابله مستقیم با ما در میاد. یادتونه بعضی از عبارتهای عده و استفسار میومدن به محض اینکه دو تا روایت با هم نحو تعارضی پیدا میکردن مرجحاتو میووردن وسط کار، که اگه یادتون باشه خودمون بعدن یه عبارات دیگه از شیخ طوسی بهتون نشون دادیم که تو آن موقع جمع دلالی کرده بود، اما بالاخره یه عباراتی هم داشت که مستقیم به محض مواجهه رفته بود سراغ مرجحا، فلیکن که اینجا داره مثل اونجا حرف میزنه، فوقش نگه بگیم شیخ طوسی دو تا مبنا داره، اما معلومه برامون جناب شیخ یه دست عباراتی داشت که تو اونها به محض تعارض میرفت سراغ مرجحا و من جمله المرجحا موافقت با عامه، مخالفت با عامه، شیخ اینجا مستقیم رفته رو مرجع ها تا دیده نحوه تعارضی وجود داره. یه توجیه، یه توجیه. توجیه دوم، توجیه دوم، نه ما اصلا شیخ طوسی اینجا مثل ما قاعده رو قبول داره که اول جمع دلالیه بعدن اگه نشد میریم سراغ مرجع ها، اینا قبول داره، اما آقا اصلا یه سؤال، تقیه تو فقه چقدر ارزشمنده؟ تقیه فقط در حد مرجح مهمه یا ممکنه اصلا واقعا وارد یه بابی بشیم اولا نگاه کنیم به روایتش ببینیم تقیه تقیه تو فقه ما ارزشش چقدر سوال؟ آیا تقیه فقط در حدی مرجع به کار میاد؟ یعنی وقتی دو تا روایت حجت دیدیم با هم تعارض کردن بگردیم ببینیم کدومشون اوفقه به تقیه است، اونو بذاریم کنار بگیم موافق عامه، فقط در همین هست یا نه اصلا خود تقیه به حیاله یه چیز مستقلیه مهمه تو فقه. یعنی ممکنه ما وارد یه بابی بشیم اولی روایتی که ببینیم اصلا تعارضی هم خود روایت موافق مذهب ابو حنیفه اش فتوا ندیم. انشاءالله سیعتی که تقیه عند القدما خودش به حیاله مستقلا مهم بوده، لذا بعضی از متأخرین میگن موافقت عامه بین مرجحات باب تعارض موافقت عامه ممیز حجت از لا حجت، مرجح نیست. یعنی به مجرد یعنی آقا من رفتم یه روایتی دیدم سندش معتبره، صرفی که سندش معتبره فتوا ندی، برو یه چهار تا کتاب از عامه بگرد، عبارات شافعی ببین، عبارات ابی خدیجه رو ببین، اگه اونا فتوا داده باشن عبارات بذار کنار. موافقت عامه مسئله مخالفت با عامه مسئله تقیه این خودش به حیالهی یکی از اجزاء حجیته، فکاری به باب تعادل تراجی هم لعل جناب شیخ طوسی مسئله تقیه رو اینطوری دیده. خب شیخ که حاکمه به کتب عامه بوده، شما فتر مقارن از شیخ دیدید، شیخ فتاوی عامه رو میشناسه، شیخ تو این مسئله دیده این روایت روایت عامه، لذا درش احتمال داده که امام در مقام تقیه حکم را فرموده باشه، لذا گذاشتش کنار، نه از باب اینکه مرجحات مقدم کرده، عباب اینکه خود این روایته برای شیخ طوسی واجد شرایط حجیت. یعنی شیخ طوسی دلاران بین حجیت ندیده که بعد حالا وارد باب تعادل تراجی بشه بعد بهش بگیم اول جمع عرفی بعد مرجحات، یا اول مرجحات بعد جمع عرفی. اصلا این روایته واجد شرایط حجیت نیست، اصلا ما یه حجت بیشتر نداریم رفته بهش فتوا داده، لعل همینطور بوده، چون این سیستمی که گفتیم قائل داره تو فقه. یه عده زیادی هم که میگن تقیه و مخالفت با عامه خود جزء دلیل حجیته، مخالف العامه ففیه الرشاد، اون اصلا در مقام تعارض نیستن، میگن اصلا مطلقا کماسی. یه عده زیادی روایات موافقت کتاب رو اینطور معنا میکنن، میگه اون روایت حضرت رضا علیه السلام نگفت عند الخبرین المتعارضین فعرضوهما علی کتاب الله، گفت اذا جیء خبرون روایتون فعرضوها علی کتاب الله. پس این ماجرا که اینا رو مرجح بدونیم یا ممیز، ممکنه شیخ طوسی تقیه موافقت عامه مخالفت عامه این مقوله رو جزء اجزاء حجیت دیده، تمام شد. اینم توجیه دوم. پس شیخ طوسی نخواست خلاف ما فتوا بده، کافیه بخونید لکن نشه، یه عقول شیخ اعظمه، عقول لکن نشیخه شیخ طوسی که انهو تو که انهیه، نمیخوام قطعی بگیم، همین که احتمال بگیم کافیه برای ما که مخالفت خارج بشه، که انهو بنا علا بدناشو گذاشته کجا؟ علا ما تقدم عن العدت والاستفسار من ملاحظه المرجحات قبل حمل احد الخبرين على الاخر. اینجا داره با هم مبنا کار میکنه که قبل از اینکه بریم به مجرد تعارض برو سراغ مرجحات، یا این مبنا برای توجیه یا یه توجیه دیگه بگیم. او بنا علا استفاده تقیه من قرائنه فخر، نه از یه سری قرائن دیگه، نه اصلا کار به تعادل تعارض نداره، از یه سری قرائن فهمیده این روایت موافقه عامه تقیه ایه، به حجت معتبره به نظرش رسیده که این روایت تقیه ایه، غیر موافقت مذهب العامه، نه اون روایاتی که موافقت عامه رو در باب تعادل تراجی دارن مطرح میکنن، اصلا کاری به مسئله موافقت عامه تو باب تعادل تراجی نداریم، تقیه بودن روایت از حجیت میندازه، جزء و اجزاء حجیته. صلی الله علی محمد و آله. اصلا ممکنه همه مرجحا در مرجحیت بیفتن، همه بشن ممیز، همه هستی که مذکر ده بستگی به استظهار داره، یا بعضیش ممکنه ما بگیم که ما تو باب تا مرجحات مشکلی که داریم اول اثبات و حجیت تک تک مرجحات و بعدم جمع بینشون به ترتیبه. اگر ما قبول کنیم که تنها روایت داله بر تردیدمون مقبولی مورد نحنزل از روایت عوال الله عالی و بل کنیم که خوندی چون اینا رو قبلا یک دیگه اینا به فرض مشهور که ترتیب لازم میدونن و بعد اون موقع مشکل ترتیب رو با سایر روایات منفصل حل کنیم، بعد اون موقع ممکنه به ظاهر بعضی از روایات منفصل حکم کنیم که بعضی از اینا ممیز حجت از لاحجت هست. گفتم مثلا موافقت عامه و مخالفت عامه و موافقت کتاب خیلی توش بارده که ممکنه اینا ممیز باشن. آیت الله مومن، آیت الله سبحانی، امام، های برو جردی نخواهد.
بسیار